بسم الله الرحمن الرحيم.
أيام شهادة إمام الصادق سلام الله عليه وشهادة إيشون هست از منابع روایت امام صادق علیه السلام نمونه‌هایی رو یادداشت کردم علامت زدم خدمتتون عرض بکنم، چون به یک معنا باید گفت که بنیانگذار دانشگاه اسلامی یا دانشگاه در تمدن اسلامی امام صادق سلام الله علیه هستن، چون میدونید تا زمان ایشان که بنی امیه مکتب اهل‌بیت تمام تلاشش برای حفظ موجودیت سیاسی خودش در نقش ضد حکومت و برای حتی جلسات عادی امکان نبوده، یعنی سرکوب میشد، خفقان فوق‌العاده شدیدی در زمان امام صادق که بنی امیه سرنگون میشن، بنی عباس با شعارهای شبه شیعی آمدن، با شعارهای اهل بیتی فضای مقداری باز میشه، تو همین فرصت کوتاه که باز دوباره رژیم جدید بیاد فضا رو ببنده و دیکتاتوری شدیدتری محقق بشه، ایشون توانستن در مدینه یه دانشگاه مستقل غیر حکومتی با هزاران شاگرد در 15 رشته علمی که شامل علوم حوزه‌ای و دانشگاهی امروز میشه تشکیل بده. شیمی، فیزیک، بدنشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، کشاورزی، مهندسی، معدنشناسی، ستاره‌شناسی، اینا بگیرید تا بحث‌های در حول و حوش اون چی که امروز بهش میگیم فقه و اصول و تفسیر و حدیث و کلام و فلسفه الهی و اینها. و میدونید این 4000 شاگرد ایشون شیعه نبودن، اکثر قریب به اتفاقشون به لحاظ مبانی با تعریف ما، تعریف امروزی ما، شیعه حساب نمیشدن، ولی جزء شاگردان ایشون بودن، از ایشون استفاده میکردن، شاگردان در حوزه های مختلف. من برزن آمد شاخص های دانشگاه در تمدن اسلامی یا دانشگاه اسلامی رو از جمله در روایت امام صادق علیه السلام عرض بکنم که شب شهادت ایشون هم هست، بهترین موضوع برای بحث در باب دانشگاه اسلامی فکر میکنم مبانی ایشون باشه. بعد از امام صادق سلام الله علیه هست که دانشگاه های در رشته های مختلف علوم که امروز تقسیم شده به حوزه‌ای و دانشگاهی، حالا بعضیا که میگن علوم قدیم و جدید، که این اصلا اصطلاح غلطی در سنت اسلامی، این تقسیم غلطه، تو سنت اروپایی قدیم و جدید بوده اینا. تفاوت اصلی دانشگاه اسلامی، دانشگاه دینی با دانشگاه سکولار در چیست؟ اینو میخوام به بحث بگذارم با استناد به روایت امام صادق علیه السلام. فقط به یکی از روایات ایشون اگر بخوایم استناد بکنیم، اون رساله ایست که مشهور شده به توحید مفضل. مفضل از شاگردان ایشونه. یه وقتی در کنار مسجد الحرام شاهد یک بحثی یا مناظره ای میشه و خودش درگیر اون مناظره میشه با 3-4 تا از ایدئولوگهای مادی و ماتریالیست اون موقع، کسی مثل ابن ابلوجا و اینایی کسانی که قولهای ماتریالیست اون موقع بودن و تو خود مدینه حتی می آمدن کنار مسجد النبی یا در مکه تا که در مسجد الحرام می آمدن اصل مبانی توحید، اسلام، قرآن، نبوت همه رو هم رد و نفی می کردن، هم مسخره می کردن. این همون کسیه که در یکی از مباحثات و مناظراتش با امام صادق علیه السلام گفت شما چیه مثل شتر دور این سنگا میچرخید؟ خسته نمیشید؟ یعنی تشبیه کرد مسلمین رو به حیوانات، اینا مثل گاو میچرخید دور این خونه. اولا فضا آزادی بیان که مخالف چجوری حرف میزده، هر چی عقیده داشته میگفته، اصل دین رو نفی میکرده، گاهی توهین هم میکرده و امام صادق علیه السلام بدون مقابله به مثل و توهین مثل او مؤدبانه، منطقی اما محکم میستدن. نمونهش اینه که چندین بار ابن ابلوجا با امام صادق علیه السلام به لحاظ علمی به لجن کشیده میشه و تخریب میشه، از تو سخنان خودش امام صادق علیه السلام تناقض بیرون میره و اینقدر این آدمی که همه رو زمین میزده و هیچ کسی قبول نداشته به سواد و فضل، حتی پیش دوستان و همفکران خودش به دست امام صادق علیه السلام تو مناظره ها شکست میخوره، به بنبست میرسه که دیگه این جریان های ماتریالیست و مادی کم کم دستش مینداختن و بهش میگفتن بابا آبرو ما رو بردی دیگه نمیخواد بری مناظره کنی تو. اینجور بود و در این حال امام صادق باز میپذیرفت و باز چی میکرد و اینا فقط بحث علمیان نمیکردن، توطئه های فرهنگی میکردن به حدی که این آدم انقدر توطئه کرد که همون زمان بنی عباس اعدام شد. موقعی که داشتن اعدامش میکردن گفت که هر کار میخواید بکنید ولی من چند هزار، 4000 حداقل گفته، بیشترم در بعضی روایات هست، حداقل میگه 4000 حدیث من جعل کردم، روایات قلابی از قول پیغمبرتون گفتم و حدی که خودم تو بعضی از جلسات و منبراتون میشنیدم که میگید قال رسول الله، در حالی که من میگفته بودم نه رسول الله کی. یعنی اینقدر آدم در این حال که هم متفکر و آدم باسوادی بود اینقدر خبیث بود، یعنی یک مبارزه سالم هم نمیکرد، مبارزه ولی با امام صادق. یعنی قضیه این رساله من میخوام توجه بدم دوستان رو، هر وقت از شما از ما پرسیدن که اصلا تعریف اسلامی علم یعنی چی، دانشگاه اسلامی، دانشگاه در تمدن اسلامی، این توحید مفضل قضیهش اینه که مفضل شاهد یک بحثیه و وارد بحث میشه، بعد ببینیم طرف ابن عبدالوجا و تیمش و شاگرداش و اینا به جای اینکه بحث منطقی بکنن مغالطه میکنن و توهین میکنن، عصبانی میشه، صداشو بالا میبره و اونا هم یه چیزی جوابشو میدن، این میاد پیش امام صادق قضیه تعریف میکنه که آقا نشستن کنار خانه خدا تو مسجد نشستن و هرچی دهنشون میاد میگن، بعدم باشون که بحث میکنید درست بحث نمیکنن، توهین میکنن و مغالطه میکنن. امام صادق میبینه که خودش ترسیده که نکنه اینا حرف اینا غالب بشه و مثلا جوانای یه عده‌ای برن به سمت اینا، بهش آرامش میدن، میگن که خب حالا عیب نداره بیا من به نکاتی رو میگم، تو برو تو اون جمع و جمعای دیگه بگو اینا رو. و این باعث میشه که 4 جلسه میاد خدمت امام صادق علیه السلام و در این 4 جلسه 4 ساعت امام صادق علیه السلام از علم دین، علم اسلامی، نگاه غیر سکولار و اسلامی، از علم همین علوم طبیعی و هم علوم انسانی یه تعریفای بهش ارائه میکنن که تا همین الان اینا جدیده. همین الان هم که میگن آقا دیدید هنوز هم دارن نگیده میگن آقا علوم انسانی اسلامی چیه؟ نمیدونم تعریف اسلامی علم چیه؟ مگه علم سکولار و دینی داره؟ فلان از این حرفا. خب این تقسیمات نشون میده به چه معنا بله به چه معنا نه. در مجلس اول در حوزه انسانشناسی تجربی، یعنی همین فیزیک انسان، طبیعت انسان، جسم انسان، امام صادق بابی بحثی رو باز میکنن، پرسش هاییه که برای نخستین بار بعضی از این پرسش ها نه فقط در جهان اسلام بلکه در جهان علم در سطح بشر داره مطرح میشه. جلسه دوم راجع به در حوزه حیوان شناسی و جانور شناسی امام صادق بحث میکنن. جلسه سوم راجع به طبیعت شناسی، گیاهان، اقیانوس ها و محیط زیست و اینا. و جلسه چهارم راجع به در حوزه علوم انسانی راجع به موقعیت انسان، موقعیت بشر در جهان و اینکه چرا چه مشکلاتی سر راه حیات بشری وجود داره، چرا خدا به ما انقدر مشکل درست میکنه گاهی تو زندگی، یعنی تفسیر درست الهیاتی از زندگی مادی. این 4 جلسه تو 4 بخش امام صادق سلام الله علیه بحث دارن. نکته که هست یک نکته اساسی که بهش اشاره میکنن، بعد وارد بعضی از تحلیل های ایشون بشین ببینید چقدر این نکات مهمه. تا همین الان هنوز ما حوزه و دانشگاه ما تو بحث متد آموزش و پژوهش گاهی غفلت میکنه از این بحث، توجه نداریم و متاسفانه باز غربی ها این توحید مفضل رو از ما دقیق تر خوندن و خیلی پیشتر از ما و بیشتر از ما روش بحث کردن و تحلیل کردن و از درون این روایاتی که مربوط به هزاره قبله به نکاتی اشاره کردن که اینا جدیدن بخشش کشف شده در حوزه علوم طبیعی و علوم تجربی و اون استعجاب میکنه که چجوری ما آخه اون موقع این حرفا زده شد. چون اونا که امام صادق را بحث علم لدنی و علم الهی اونا که قائل نیستن، میگن ما یک کنین نبوغی، کنین نابغهی که در شرق در جهان اسلام در جهان عرب ظهور کرده که آغاز همه رشته های جدید علمی رو باید اونجا پیدا کرد، چون اون موقع بزرگترین تمدن جهان، قویترین تمدن، تمدن اسلامی بود، یعنی ابرقدرت جهان بود تمدن اسلامی که از شمال آفریقا تا ایران و مرزهای هند و آسیای میانه این طرف بود و از اون طرف از جنوب اروپا یعنی اسپانیا و فرانسه بله تا کل جزیره العرب، اینا همه جهان بزرگترین حکومت جهان بود، به لحاظ همه جهات قدرت اول جهان بود، قدرت اول نظامی، سیاسی، اقتصادی اینا شده بود. بزرگترین اپوزیسیون این حکومت در رأسش رهبر مقاومت در برابر حکومت امام صادق علیه السلام. بعد که حکومت تغییر میکنه، رژیم عوض میشه، تو این فضایی که باز میشه، بزرگترین دانشگاه در جهان اسلام در واقع بزرگترین دانشگاه در جهان میشه. درسته؟ با این تعریف. و این بزرگترین دانشگاه در جهان اسلام یعنی در جهانی که امام صادق بدون هیچ کمک حکومت بلکه تحت فشار حکومت تشکیل میدن با مرکزیت مسجد النبی در مدینه. تأسیس کردن هزاران شاگرد در 10-20 رشته مختلف. به اینا آموزش میدن روش تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی تا مناظره تو مباحث فلسفی و فقهی و تفسیر. آموزش میدن چگونه گفتگو کنید با مخالف، مخالفان اصل دین، مخالفان اصل عقل، طرفداران شکاکیت تا مخالفان سایر ادیان، ایدئولوژی‌های مادی، ادیان الهی ابراهیمی دیگه تا مذاهب مختلف اسلامی. یعنی با یک چنین پروژه دقیق و قوی. این رساله که برای مفضل می‌فرمان مکررن درش هی میگن فکر یا مفضل، فکر یا مفضل، فکر یا مفضل. لذا اینقدر دعوت به تفکر، تفکر تو همین علوم طبیعی و تجربی. چون بعضی‌ها فکر می‌کنن علم در ادبیات اسلامی فقط الهیات و علم الهی و علم مبدأ و معاد و کلام و تفسیر و حدیث و ایناست. نه، او فقط اینا نیست، هر دوش هست با هم، فیزیک و متافیزیک با هم دیدن. دانشگاه اسلامی یعنی دانشگاه فیزیک و متافیزیک با هم، فیزیک زیر سایه متافیزیک، نه جدا از این. اولین صدایی که داره جهان را دعوت میکنه به تحقیق تجربی، آزمایش، مشاهده، دقت در واقعیات مادی و تجربی، صدای امام صادق سلام الله علیه. این رساله اینقدر فکر فکر داره که معروف شد به رساله کتاب فکر، کتاب فکر. تفکر کن، تفکر کن، تفکر کن، بیاندیش، بیاندیش، بیاندیش در همه چی. امام صادق میفرمان همه اون چی که در نظرتون عادی است بیاندیش تا بفهمی که چقدر پیچیده است. این صدای امام صادق سلام الله علیه که دنیا رو و همه دانشگاه‌های دنیا رو برای نخستین بار با این دقت و با از نگاه با نگاه توحیدی و دینی، نه سکولار، دعوت میکنه به اندیشه و مشاهده تجربی. به تعبیر همین پژوهشگرانی که روی از جمله این رساله کار کردن در دهه‌های گذشته، میگه که شما ببینید یک کسی داره، اونا میگن نابغه، امام صادق میگن نابغه، میگه یک نابغه بزرگی که تاریخ مش آدم ندیده و وقتی وارد بحث پزشکی میشه، ما یک پزشک حاذق، وقتی وارد بحث شیمی شده یک شیمیدان استثنائیه، وقتی راجع به فیزیک صحبت میکنه و فیزیک و مکانیک همینطور، تو حوزه کشاورزی و درختکاری هم، وقتی راجع به بدن انسان و فیزیولوژی بدن بحث میکنه، این حرفای زده اینجا که برای نخستین بار در تاریخ این حرفا گفته شده و عجیبه که شنیده نشده، بهش توجهی نکردیم و حواسمون نبوده. در این حال همه جا یک متکلم الهی، یک فیلسوف الهی است، یعنی همه علوم طبیعی و تجربی رو وصل میکنه به کلام و فلسفه الهی، یا فیزیک و متافیزیک رو با هم میبینه. بین زمین و آسمان تعبیرشون اینه، آگاه به زمین و آسمان و کسی که زمین و آسمان رو به هم وصل کرد در حوزه علم و آگاهی. توی این رساله ها اشاره میکنن، میگه شما ببینید کی ایشون این حرف رو زده. شما میبینید مثلا میگن پدر شیعه جدید جابر ابن حیان، یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام که این شیعه هم بود و در کوفه بعدها که رفت عراق، در کوفه یک قرن کنیم قرن بعد آزمایشگاه این از زیر خاک پیدا شد و دوباره استخراج شد و اینا، دقیقا همین چیزا که دستگاه های اصلی آزمایشگاه های شیمی جدیده برای نخستین بار اونجا دیده میشه، یعنی دستگاه تقطیر، تبخیر، میعان، چه همینا به همین شکل روی آزمایشگاه اونا که میگه اصلا شروع شیمی جدید و شیمی آزمایشگاهی از اینجاست. یکی از شاگردانه مثلا شد. بعدی تعابیری که اینا بهش توجه کردن که آقا شما به علم، به همین علوم طبیعی با دقت باید وارد چی، ولی در اینا رو الهی تعریف کنید. مثلا وقتی ایشون میگه که به ماهی توجه کن، به چی توجه، به تمام حیوانات زیستشناسی، جانورشناسی، میگه ماهی رو ببین که چطور آب رو از دهان میگیره، از دو گوش بیرون میده و اینجوری داره هوا رو استنشاق میکنه. اینا در ذیل این جمله امام صادق می‌نویسه که اصلا ما کی فهمیدیم که ماهی، آبشوش ماهی از آب اکسیژن میگیره؟ این کی کشف شده؟ چجوری هزار و چند صد سال پیش ایشون داره اینو میگه؟ اصلا اون موقع دنیا همچین چیزی نداشت، همچین گزاره علمی وجود نداشت که ماهی چگونه از آب اکسیژن میگیره. یا اینکه این جمله امام صادق علیه السلام رو برداشتن، اینا میگه ما کی فهمیدیم که زمین و بسیاری از اون چیزی که بر منظومه ما هست اینا هم حرکت وضعی داره، هم حرکت انتقالی داره، یعنی زمین هم دور خودش میچرخه هم داره در این حال دور خورشید میچرخه، دو نوع حرکت. میگه ایره ما تو کتابامون می‌نویسیم که اینا مثلا توی همین دو سه قرن اخیر در اروپا کشف شده، در حالی که میگه تو همین رساله توی این مفضل این جعفر، جعفر ابن محمد، این امام صادق علیه السلام میگه مورچه‌ای رو تصور کنید که داره رو سنگ آسیاب از راست به چپ میره و خود سنگ داره از چپ به راست حرکت میکنه، سنگ داره از چپ به راست میچرخه، سنگ آسیاب، و روی این یه مورچه‌ای داره از راست به چپ حرکت میکنه. میگه این حرکت، دو تا حرکت، حرکت وضعی و انتقالی، ما این رو داریم میگیم یه اواخر تو نجوم جدید کشف کردیم. خب ایشون 1400 سال پیش اونجا داره یه حرف رو دقیق میگه. چجوری این، چجوری با کدوم ابزار اینا رو فهمیده؟ 12 مورد اینجوری پیدا کردیم. بسا که چیزیست که هنوز کشف نکردیم و ممکنه 200 سال دیگه از تو همین روایات و رساله ها استخراج کنن. دقت میکنید؟ من دارم جواب چه سوالی رو میدم؟ جواب این سوال که آقا در مدرنیته، دانشگاه مدرن، دانشگاه تمدن سازی میتونه بکنه، دیگه نگاه دینی به علم رو باید بذاره کنار، نگاه سکولار به علم. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم امام صادق علیه السلام اهل بیت تعریف دینی از علم، یعنی نفی تعریف سکولار، یعنی فیزیک و متافیزیک رو به هم وصل کردن، در این حال پدران و آغاز همین علوم تجربی تمدن ساز جدیده با رویکرد دینی، نه غیر دینی. یه تعبیری دیگه که باز این محققین اروپایی روش حساس شدن خیلی قبل‌ترها، گفتن دقت کردین ایشون در این رساله امام صادق میگه که هوا مرکب است و جسم است، هوای جسمه و حرکت میکنه و اگر هوا نباشد ما صدای همدیگر رو نمیشنویم، یعنی این که صوت امواجه و بدون هوا صوت منتقل نمیشه، در خلا شما نمیتونید صداتو به کسی منتقل کنید به روش عادی، مگر یه علاج دیگه‌ای بچی. میگه ایشون داره هوا رو، هواشناسی و ترکیب فضا و هوا و اکسیژن اینا رو داره توضیح میده، مقوله تنفس نسبتش با شش انسان رو توضیح میده. اونجا به شاگرداش 1500 سال پیش داره میگه که عامل حرکت امواج صدا هواست. اصلا کی ما اینا رو کیف اینا اصلا اون موقع مطرح نبوده، نه در شرق و غرب عالم کسی اینا رو نمیگفته که هوا یک نوع جسمه و مرکبه و عامل انتقال صوته. یا این جمله امام صادق رو از تو همین نامه برشتن تحلیل کردن، میگه ما میگیم زمین، کی فهمیدیم و کی فهمید زمین کرویست و دور خورشید میچرخه؟ میگه اینو همه میگیم آقا میگم گالیله گفت، نیوتن گفت، فلان نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود سیبه افتاد گفت اه چرا نرفت بالا، چرا اومد پایین، از این دروغایی که ساختن اونجا کشف شده. اینا کتاب بالینیشون آثار شاگردان با دو سه واسطه مثلا امام صادق سلام الله علیه، مثلا ابن هیثم، ابن هیثم پدر نورشناسی و فیزیک جدیده، اینم یک شیعه اهل بصره. اون چیزی که گالیله، نیوتن، تیکو براهه و امثال اینا به عنوان پدران علم جدید، علم مدرن در تاریخ می نویسن در اروپا، اینا همه قرن 17 18 بعد از چند صد سال پس از دانشمندان موسی اسلامی که بخش مهمیشون هم ایرانی بودن و خیلی هاشون هم شیعه بودن، از اون کتاب های اینا برشتم ترجمه کردن گردن بعد به نام اینا نوشته میشه. امام صادق اینجا 1400-1400 سال پیش داره میگه خون در بدن در رگها داره حرکت میکنه و به چه شکلی حرکت میکنه و قلب چه نقشی داره در پمپاژ خون تو بدن. اینا میگن کاشف حرکت خون در رگ هاروی پزشک دربار انگلیس تو قرن 17 میلادی رقم میکنه، یعنی میگن 300 سال پیش دنیا فهمیده. خب تو همین رساله 1400 سال پیش امام صادق دارن تاریخ توضیح میدن این قضیه رو، پمپاژ خون توسط قلب در رگهای بدن حرکت خون چجوریه. این حالا اینا متأسفانه این تحقیقاتی که اینا کردن اینا نه پخش میشه نه ترجمه میشه نه روش بحث میشه، خود این صد تا پایان‌نامه بده میشن بهش ورشه جمله روایت امام صادق رو تحلیل میکنن. اینایی که میگم در همین کتابایی که راجع به این رساله توحید مفضل نوشته شده، مترجمین، مقدمه نویس‌ها، اینا ذکر کردن اینها رو، میگن که چرا ایشون میگه جعلت تتلع اول النهار من المشرق فتشرق على ما غابلها من وجه المغرب، راجب نسبت حرکت زمین و نسبتش با خورشید و روز شب. میگه خورشید اینطور آفریده شد که از شرق طلوع میکنه و بران که از غرب با اون روبرو میشود میتابد. میگه این یعنی ایشون داره اون موقع تو هزاره قبل داره میگه آقا زمین داره میچرخه و حرکت میکنه دور خورشید و کروی هم هست. این جمله معنیش اینه و الا باید میگفت قابلت، میگه قابلت ها، نه باید میگفت قابلت ها، اگه میگفت قابلت ها یعنی این با اون مقابل میشون، این معنیش بود که خورشید داره دور زمین میچرخه. ایشون میگه مقابله ها، یعنی فاعل این فعل اون زمین نه خورشید. میگه خب ایشون که به وضوح اینجا داره میگه که زمین داره دور خورشید میچرخه و کروی بودن زمین رو و خورشید رو داره بحث میکنه، با کدوم ابزار فهمیده اون موقع اینا رو؟ تازه میگه ما که از آثار مسلمان ها فهمیدیم و به خودمون نسبت دادیم، ولی اونایی که ما میگیم مال چند قرن پیشه، این مال هزاره قبله. و جعفر ابن محمد بر چه اساسی اینها نظر رو کرده؟ یا ایشون دارن میگن چرا اگر خورشید غروب نمیکرد چه مشکلاتی بود؟ امام صادق دارن میگن، میگه که دقت کردی در اون گزاره ایشون میگه که غروب میکند خورشید تا بران که در آغاز صبح نتابیده بتابد. یعنی چی؟ یعنی اون پشت کره زمین، اون طرف کره زمین، یعنی خورشید اگر اینجا غروب نکنه اون طرف زمین که تو تاریکی بوده همیشه تو تاریک خواهد موند، اینجا غروب میکنه تا بر اون طرف زمین بتابه، یعنی زمین میچرخه تا اون طرفش روشن بشه. میگه خب این جمله که واضحه در مورد چرخش زمین و کروی بودنش، چطور ما اینا رو نسبت میدیم؟ آقا مدرنیته، دانشگاه مدرن، دانشگاه سکولار مدرن غرب بعد در عصر رنسانس به بعد اینا رو فهمیدن. ایشون اونجا میگه قسط یعنی سهم، یعنی زمین همه بخش‌های زمین یه قسط و سهمی از نور آفتاب دارن و به نوبت رزقشون از آفتاب باید برسه تا حیات و زندگی اونجا ادامه پیدا کنه و پر از این مسائل. حتی میگه چند مورد ذکر میکنن که بعضی گفتن ها ببینید اینجا غلطه این نظریه. مثلا یه جا امام صادق فرمودن که یکی دیگه از شگفتی‌های عالم که جزء آیات الهی است اینه که شما رو زمین میتونید راه برید، سرده. خب حالا اون موقع اصلا آقا داخل زمین چه خبره؟ شما میدونید که تا عمق زمین از چند کیلومتر بیشتر نتونستن برن، تا همین الان هم نتونستن برن، از چند کیلومتر پایین تر که میرن همه چیز ذوب میشه، یعنی مرکز زمین امکانه تا الان بشر امکان نداشته بره و حدس میزنه درجه حرارت چقدره. و این که وسیعی کره زمین که از درونش مغز کره زمین در حال جوشیدنه و سطح کره زمین سرد، ما داریم راحت زندگی میکنیم، راه میریم، خونه میسازیم، اینا اصلا اون موقع چی نبودیم؟ امام صادق میگه شما داری که زمین پوسته زمین سرد روش میتونید راه برید میکنید، شما این رو عادی میبینید؟ باید شما این چیز مهمی نیست؟ چه نسبتیه، چه تقدیر حکمت الهیه که مغز زمین و پوسته زمین رو اینجور متفاوت مدیریت میکنه. نه این سرما به عمق زمین اگه بره زمین چه اتفاقی خواهد افتاد، نه اون گرما اگر بیاد در سطح چه اتفاقی خواهد افتاد. میگه اینم بعضی ها گفتن که ها ایشون گفته زمین سرده. خب بله، پوسته زمین رو داره میگه سرده. یا مثلا میگن ایشون گفته که اگر زمین آرام نبود شما چطور میتونیشون روش زندگی کنید؟ خب این در واقع میگه اتفاقا این دلیل بر اینه که ایشون اون موقع فهمیده که کره زمین با سرعت سرسام‌آور در حال حرکته، هم در حال چرخش دور خودشه با سرعت، هم در حال حرکت تو فضاست. بعد خداوند ولی یک کاری کرده که شما رو زمینی اصلا نمیفهمی زمین داره حرکت میکنه، فکر میکنی ثابته، چیز ثابت تختیه. امام صادق میگن که یک جوری دارید زندگی میکنی، فکر میکنی زمین یک تخت آرام ثابت سرد راحتیه، در حالی که پر مواد منفجره و گداخته است و به سرعت داره همین زمین دور خودش میچرخه، هم تو فضا حرکت میکنه و شما اصلا نه احساس لرزش میکنی نه احساسش. امام صادق میفرماید صداهایی همین الان هست در همین محیط فضا که اگر گوش شما رو خداوند جوری آفرید بود که این صدا رو بشنوید در لحظه سکته میکرد. خداوند جوری گوشها رو آفریده که این فرکانس صدا باش مناسب نیست، اصلا متوجه نیست چه صداهاییه، چی صداهای وحشتناکیه. این میگه که این که این صداهای عظیم حرکت در فضا، انفجارات در عمق زمین در فضا، سرعت چرخش ها، این که این زمین داره با چه سرعتی حرکت میکنه و ما اصلا نمیفهمیم که داره حرکت میکنه، ثابت آرام سرد زیر پامون. میگه این تعادل در این لرزش را چگونه ایشون راجبش بحث کرده و اون موقع برکنه و چطور ما اهمیت این آدم رو نمیفهمیم. تعبیر میکنن که ارسطو و کیو کیو اینا پیش این آدم شاگرد کوچکیش هم نیستن، از قدیم تا دانشمندان جدید. خود امام صادق علیه السلام در تفاوت دانشگاه توحیدی و دانشگاه سکولار تو همین رساله یه تعبیری دارن. یه جایی دارن بحثای پزشکی راجع به بدن و اعضای بدن میکنن، دقت کنید دانشگاه اسلامی در تمدن اسلامی خودشون میفرمان بعد از توضیحاتی میفرمان اون چی که من شرح کردم، توضیحاتی که من دادم با توضیحاتی که الان پزشکان در نوشته ها و تحقیقاتشون میارن لزوما تطبیق نمیکنه. دقت کردید؟ یعنی دارن سیگنال میدن که من خیلی جلوتر از زمان دارم میگم. اینا هنوز چیزی که من دارم بعدش میگم دانشمندان الان متوجه نیستن، ضمن اینکه با این زاویه هم نگاه نمیکنن. به سلامت بدن فکر میکنه اما به بدنساز یعنی خداوند فکر نمیکنه. ارتباط فیزیک و متافیزیک رو قطع کردم، من به گونه ای توضیح دادم، سرنخ دادم، نه اینکه وارد شده باشم تو هر موضوع یک سرنخی دادم. پس از این به بعد دانشگاه ها در جهان اسلام و در دنیا یک برن سراغ تحقیق دقیق تجربی و ریاضی در همین عالم طبیعت، از بدن انسان تا جانوران تا گیاهان تا سیارات منظومه ها تا کره زمین تا اقیانوس ها، انواع ماهی ها، پرندگان، حیوانات، همه چی تا مکانیک، حرکت، فیزیک. این اولا سرنخ علم جدیده. ثانیاً فرمودن بعضی اون چی که من میگم با اون چی که الان دانش طبیبان پزشکان و دانشمندان میگن بعضیش متفاوته، یعنی اینا قبول نمیفهمن هنوز، اینا بعدا معلوم میشه. و روش بحث منم فرق میکنه، همین پزشکی ممکنه در یونان و ایران و غرب هند و اینا باشه ولی منفک از آموزه الهی، یعنی انگشت اشاره به سوی خدا و مبدا و معاد نباشه، ولی من به گونه ای فرمان من به گونه ای از علوم طبیعی با شما سخن گفتم، از علوم تجربی، از بدن و که به شفاء جسم شما و شفاء روح شما هر دو با هم سخن گفتم، جسم و روحتون رو تفکیک نکردم، یعنی ظاهر و باطن، جسم و روح. دانشگاه اسلامی، تمدن اسلامی باید دقیق در حوزه جسم و ماده و دقیق در حوزه فراماده و معنا و اینا رو با هم ببینه، نه منفک کردن. این خط دانشگاه اسلامی، این تعابیر امام صادق علیه السلام. فرمودن تو دانشگاه اسلامی مصلحت دین و دنیا با هم باید دیده بشه، جسم و روح رو از هم جدا نکن، تفکیک نکنیم، با هم ببینیم. بعد بعضی از موادش رو من فقط چند نمونهش رو عرض کنم که ایشون ذکر میکنن. میگن که اولا برید تحقیق کنید، شما همین بدن رو به مفضل میگن که همین بدنی که دارید باهاش کار عادی میکنی، فکر میکنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته، مثلا تو میدونی همین لحظه برای هر کاری که انجام میدی، برای یک ثانیه تو چند میلیون بلکه چند میلیارد اتفاق داره تو بدنت میفته، همه منظم با هم هماهنگ تا تو یه لحظه دستتو بیاری بالا بیاری پایین. شاید یک میلیارد پدیده و حادثه همزمان داره در بدن تو یه نفر داره اتفاق میفته که تو اونجا نشستی سرتو تکون میدی، همین یک میلیارد اتفاق همزمان افتاد فقط در جسم. میپرسن میدونی چقدر طول رگها تو بدنتون چقدر؟ الان اینا رو میگن که آقا، بعضی میگن آقا رگایی که تو بدن شما هست کل کره زمین رو باش میشه دور زد. هم میگن که میدونی کل این بدن چجوری لوله کشی شده با دقت، کدوم بخش بدن چه مقدار خون برسه، کی برسه، چه موادی توی خون باشه. فهمیدم شما میدونی بدنتون از طریق خون داره تنفس میکنه، تغذیه میشه. خب اینا رو کی فهمیدن؟ اینا همه حرفای تازه است. پس یکی بری تحقیق کنید، فکر، دوم از منظر الهی نگاه کن. یعنی فقط بدن رو نبین بگه عجب طبیعت، عجب چیزه، عجب طبیعت چیه؟ آقای طبیعت، خانم طبیعت مگه ما داریم؟ طبیعت یه اسم ما گذاشتیم رو کل اینا، بود اسمش رو بسیم طبیعت. طبیعت کسی نیست، طبیعت این کارا رو میکنه. طبیعت چیه به کیه؟ همونه این اتفاقات رو که میبینی اینا اتفاقی نیست، شانسی نیست، خود به خودی نیست، این کار ماده نیست، ماده داره رهبری میشه تحت ربوبیت خداونده. هر لحظه که خون تو رگت حرکت میکنه، نفست تو شش میاد و میره و نبضت میزنه، هر لحظه خداوند داره این بدن رو مدیریت میکنه. اصلا مگه تو داری بدن خودتو اداره میکنی؟ شما دستور میدی خون تو رگات حرکت کنه؟ اصلا شما چه کاره هستی؟ اصلا شما نمیدونید داره چی کار میشه. از این بدن ما داریم استفاده میکنیم، اصلا من و شما نمیدونیم این بدن چیه. فقط به ما گفتن آقا همه کارا رو میکنیم، این بدن تحویل تو، به دستور تو این دست بیاد بالا بره پایین. ولی تو اصلا چه میدونی همین چه تو خون توی بدن چی کار میکنه، حرکت میکنه، تنفس، تغذیه، ریه، قلب، اینا، کبد، هر کدوم دارن کارهای خودشون رو میکنن. مگه تو داری دستور میدی؟ مگه تو داری مدیریت میکنی بدن تو که کبد الان این کارو بکن؟ تو اصلا نمیتونی نفس نکشی، پلک نمیتونی نزنی، این چشم تو رو کی داره مدیریت میکنه؟ در اختیارت گذاشتم، تو خیالت مسلطی، همه چی رو میدونی، هیچ چی نمیدونی. و بعد فهمودن هم دقیق تجربی نگاه کن هم الهی. رجب میگن همین عادی ترین مسائل، امام صادق عادی ترین مسائل میگن بنا رو بری بذار که نباید باشه. بپرس چرا اینجوری. میپرسن چوب پنبه چوب چرا رو آب وای میشته، چرا زیر آب نمیده؟ میگه این همه میبینی چوب رو آب وای میشته، یه بار از خودت سوال نمیکنی چرا چوب رو آب وای میشته، چرا نمیری زیر آب؟ چه نظمی، چه امام صادق توی این رساله یه عالمه سوال مطرح میکنن، سوال تو حوزه علوم تجربی و ریاضی و طبیعیات، هم سوال فنی و طبیعی، هم سوالات متافیزیک و ماوراء طبیعی. میگن که این جنین تو رحم مادر، انسان، همه انسان ها در بدن مادرشون خلق میشن، همه ما و شما بدنامون از بدن مادر ساخته شده، خداوند از طریق بدن زن انسان خلق میکنه، ولذا بدن زن نسبت به بدن مرد حساسیتش بیشتره. این بدن مجرای خلقت الهی است. خدا هر روز خالقه، نه که یه بار اول انسان رو خلق کرده رفته، همین الان مدام خداوند داره انسان رو خلق میکنه. اینا که به دنیا میان خلقه از طریق بدن زن، بدن مادر. امام صادق فرمودن که هر چی میبینید بگید چرا، بگید چگونه، چرا. اصلا علم، اونی که میگه علم جدید، بر اساس دو تا سواله که آقا هر چی میبینید رد نشو، بگو یک چه اتفاقی میفته دقیق، دو چگونه اتفاق میفته، سه الهیاتیش هم بکن، چرا اتفاق میفته، حکمت، حساب کتاب داره، نه که فقط چگونه، چرا هم بگو. این جرمه نگاه سکولار به علم، دانشگاه غیر دینی میگن آقا چرا ولش کن، ما به قایت و علت و حکمت و اینا کارم، چرا رو ولش کن، فقط بپرس چگونه. امام صادق میفرمون نه، اون علم ناقصه، راجع به همه چیز بپرسید چگونه و بپرسید چرا. میفرمان که انسان تو بدن یه انسان دیگه خلق میشه، در جایی که شما نمیبینید و دستتون بهش نمیرسه. خود مادر هم نمیدونه تو بدنش داره چه اتفاقاتی میفته که. چه میبینه چی داره؟ مگه او داره میکنه؟ خداوند یک بدن داره، یکی بدن یک بدن دیگه رو داره تولید میکنه، خلق میکنه. میپرسن که دقت کردید چرا و چگونه هر دوش؟ یک انسان کم کم اونجا از خون، از ماده چی، بعد خون، بعد چی به چی، چجوری داره مرحله به مرحله داره خلق میشه و هر مرحله تکامل تحولات اتفاق میفته، داره آماده و آماده تر میشه برای مراحل بعدی زندگی و بعد برای تولد و ورود به عالم طبیعت، ورود به دنیا، بهش شکل و صورت داده میشه. شما نمیبینید این مراحل تحول جنین در رحم مادر رو هم امام صادق اونجا توضیح میدن. اون موقع که کسی اینا نمیدیده که، این دوربین ها که نبوده که، امام صادق دقیقا مثل که دوربین هست توضیح میدن که این انسان چگونه خلق میشه بدن و چگونه به بعد این تدبیر میشه لحظه به لحظه، روز به روز، هفته به هفته، فکر انسان استوار کامل میشه و برای تمام نیازهاش اعضایی تعریف میشه. این بدن اکسیژن میخواد، باید براش بینی و شش و ریه و اینا آماده بشه. این بدن احتیاج به تغذیه داره، باید جهاز هاضمه از لب و دندان و دهان تا مری تا معده تا مخرج اینا آماده بشه. این باید با عالم ارتباط معرفتی برقرار کنه. پنج حس برای پنج محسوس درش ایجاد میشه. یه تیکه چربی باید تبدیل بشه به چیزی که از طریق اون نور و اندازه و فاصله و رنگ و اینا رو بفهمه. یه تیکه قزروف درش به وجود بیاد که از طریق اینا صدا، از طریق هوا با صدا آشنا بشه. یه تیکه چی پوستش چه اتفاقاتی میفته داخل این بدن، قلب، کبد، اینا هر کدوم درست به موقع، سر وقت، نه زودتر نه دیرتر، تمام احشا و جواره میلیمتر به میلیمتر داره طراحی و خلق میشه و مدیریت میشه.